بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث مرحله اول قیامت و حد فاصله بین دو مرحله تقریبا عرض شد که در فاصله بین دو نفخه بدنها بازسازی میشه و درباره کیفیت بازسازی هم بحث شد. الان امشب مختصری در رابطه با مرحله دوم قیامت باید عرض بکنیم. مرحله دوم قیامت یکی حادثه اجتماع و برانگیخته شدن از قبور و بعد وارد خود مسائل صحنه قیامت میشه. در مرحله اول چند تعبیر رو عرض کردیم: نفخ در صور، صیحه، زلزله، قارعه، بعدش برق، زاجره، حافه، ساخته و شبیه این. در باره مرحله دوم اون چه که به طور قطع میشه روش نظر داد که در قرآن مطرح شده دو چیز، یکی نفخه در صور، دوم صیحه، ولی قارعه به معنای کوبنده قطعا نیست در مرحله دوم. قارعه فقط در حدود مرحله اوله و حافظه همین جور، چون اونم به معنای فرود آینده است. صیحه و زلزله حتما وجود داره، صیحه و نفخه در صور، زلزله هم ظاهرا وجود داره. یعنی این سه تعبیر درباره پیدایش مرحله دوم مطرحه. زلزله رو در سوره زلزلت داره: اذا زلزلت الارض زلزالها، که البته احتمال قوی اینه که مربوط به مرحله دوم باشه، احتمال هم داره مربوط به مرحله اول باشه، اینکه زلزله رو هم با قاطعیت نمیشه گفت. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ یصدر الناس یوم ازن تو حدت و اخبارها و فهم نرفتک او حالها یوم ازن یستر الناس و اشتاتل یرد و اعمالها فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. احتمال داره که از ابتدای سوره مرحله دوم رو مطرح کنه. احتمال هم داره که در قسمت اول مربوط به مرحله اول بوده باشه، از وسط سوره که تو حدث و اخبار ها هست مربوط بشه به مرحله دوم، کما اینکه در موارد زیادی جور هست که از مرحله اول شروع میکنه وسط راه میره به مرحله دوم. سوره تکبیر اینجوریه، سوره قارعه اینجوریه، سوره انفطار همینجوره و شبیه این. پس زلزله احتمالا در مرحله دوم در قرآن مطرح شده، البته با احتمال زیاد. قاعدتا زلزله باید باشه، حالا چون باید زمین قربال بشه و اجساد بیرون بریزن، ولی نفخ صور و صیحه به طور قطع و مسلم هر دو برای مرحله دوم مطرح. بنابراین باید نفخ در صور به گونه ای باشه که کوبنده ای به زمین نخوره. نفخ در صور میشه اگر ما صور رو همون ستاره دنباله دار در نظر بگیریم، این دفعه باید بیاد و زمین رو درش تحولاتی ایجاد بکنه، اما نه این که بخوره به زمین. شاید به این شکل بیاد از نزدیکی زمین رد بشه، ارتعاشی در زمین ایجاد بکنه برای قربال کردن گورها و مردم از قبر بیرون بریزن. بدنهای ساخته شده در قبر با یک زلزله ای و یا شدت موجی که ایجاد میشه اینها از سطح خاک بیرون بریزن. یعنی این مقدارش کافیه. حالا دو سه تا آیه رو در این رابطه می‌خونیم، تقریبا مطلب باشن. این در سوره یاسین از آیه 48 بحث رو از مرحله اول شروع میکنن تا میرسن به مرحله دوم و بعد هم به بهشت و جهنم. من به نظرم میاد که این بحث رو که عرض میکنیم یکمی آیات حول و حوشش رو هم بخونیم، چون به هر حال مجموعه بحث قیامت. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، درباره قیامت میگویند که این وعده کی خواهد بود اگر شما راست میگویید. ما ينظرون الا صيحة واحده تأخذهم وهم يخصمون، اینها انتظار نمیبرند مگر صیحه یک باره رو که آنها رو فرا میگیرد در حالی که آنها به مخاصمه مشغولند، در امور زندگی مشغول گفتگو هستند و جدل، که ناگهان قیامت سر میرسد. فلا یستطیعون توصیتا ولا الى اهلهم یرجعون. خیلی متشکرم جا داشت این قرآن، چون میخوام تو بخش چند تا آیه پیوسته رو بخونم. پس اونها توان و استطاعت این رو ندارن که توصیه و وصیتی داشته باشن. سوره یاسین آیه 50. و نه این توان رو دارن که برگردن و سری به زن و بچهشون بزنن. این تا اینجا مرحله اول بود. بلافاصله میره رو مرحله دوم. و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، برای بار دوم در صور دمیده می شود، به ناگاه آنها از قبرها به سوی پروردگارشان روان خواهند شد. چون نفخ صور اول رو قبلا گفتن، سیحه رو گفتن، همون سیحه همون. یعنی ببینید الان اینجا نفخ صور دوم رو که بیان میکنه بلا فاصله دنبالش میگه یه سیحه هست، نفخ صور یک سیحه هست، نفخ صور اول هم با سیحه هست. یعنی یک چیزه، مجموعه آیات رو اگر ببینید نفخ صور و سیحه یک چیزه. منو فقط صور فسایر من فسماوات والارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظر. این ثم نفخ فيه اخرى است، فقط تعابیر یه خورده این نزدیک بنده جدای فرمایشتون
فرمایشتون
این سر نفخ فيه اخرى خود شامل تو نفخشون نفخشون فسهیه رو اصلا بلک نه. اونی دو تعبیر قطعا به کار رفته در مرحله اول هست، چند تعبیر به کار رفته که این چند تعبیر یک حادثه رو پیگیری میکنه. در مرحله دوم دو تعبیر به کار رفته، دو تعبیر قطعیه، تعبیر زلزله احتمالی است، البته احتمالش قویه، تعبیر دیگر رو نمیشه روش حساب کرد، یعنی کوبیده نمیشه زمین و اون دتش به اون معنا معلوم نیست باشه کنه. به هر حال کوبش حداقل اینه که نیست، قارعه نیست در مرحله دوم، این مقدار مسلم، چون اگه باز کوبیده بشه دیگه همه از بین میرن، جسدها از بین میره، این دفعه باید یک چیز خفیفی پیش بیاد در حدی که بدنها از زمین بریزن بیرون. و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، در صور دمیده می شود، همگان از قبرها بیرون می ریزن و به سوی پروردگارشون روانه می شن. یعنی همین که از قبرها بیرون میان اطراف رو می نگرند، ایور اوور رو نگاه می کنند و راه می افتند به یک طرف. این که راه می افتند جایی ندارن برن، قرآن تعبیر میکنه که الی ربهم ینسلون، حرکت میکنن به سوی پروردگارشان. و در بعضی آیات داره که فاذا هم یوم یخرجون من الاجداث سراعا، به سرعت و شتاب از قبرها میان بیرون، که انهم الی نصب یوقظون، گویا به سوی علامتی در حرکتن و روانه هستن. تو ترجمه ایشون تعبیر کردن مثل میدونن به طرف یک گوشت قربانی، در حالی که چیزی در بین نیست، میبینن یه جمعی به یک طرف میدونن، اینا هم میدونن اما نمیدونن که انهم گویا چنین چیزی، نه اینکه واقعا وجود داره، الانوس و به یوفزون، مثل که به طرف یه میل، یه میله ای، یه نمیدونم میله قرعه ای، یه چیزی روانه هستن گوشت قربانی. ولی چنین چیزی وجود نداره، فقط حرکت. سلایا ببخشید. قالو یا ویلنا، ابتدا سراسیمه میشن و متحیر که من به اسلام مرغدنا، چه کسی ما رو از خوابگاه من برانگیخت. احساس میکردن که حالا در یک جایی بودن، یک باری اومدن در یک محیط پرعب و وحشتی. من به اسلام مرغدنا، بعد که یه مقداری اوضاع رو توجه میکنن، این فهمن که این همون صحنه قیامته. فرشتگان رو در افق آسمان میبینن، روح القدس به همراه فرشتگان حضور پیدا میکنن و جا عبب و کبل ملک و صفن صفا یوم یقوم و روح و الملائکت و صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا ذالک الیوم الحق. یه خورده که اوضاع رو ببینن میگن هازا ما وعد الرحمن، این همون چیزیست که خدای رحمان به ما وعده داده بود. و صدق المرسل، پیغمبران راست بود. این کانت الا صیحه واحده، این صحنه، این مرحله و این نقطه در سور چیزی نیست به جز یک صیحه یک باره. و اذا هم جمیع لدینا مقبرون، بناگاه همگی آنها یک باره در نزد ما مجتمع خواهند شد. این تعبیر جمع مردم در روز قیامت زیاد در قرآن بشارت کن. الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیه، همه تون جمع. در سوره واقع است که قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم مردم، امتهای گذشته و امت آینده، این امت اسلامی، همه و همه در روز میقات معینی جمع خواهند شد. یا در آیه دیگه داره که و نفخه و نفخه فسور فجمعناهم جمعا، آیه 99 سوره کهف. ما همشون رو جمع میکنیم، یعنی با دمیدن مرحله دوم در شیپور و در سور بیدار باش، همگان به پیشگاه پروردگار حضور پیدا میکنن. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون ان کانت الا صیحة واحده، نفخه دوم چیزی نیست به جز یک صیحه، همون نفخه صیحه است، یعنی یک حادثه است. فاذا هم جمیع لدینا محضرون، همگان در حضور ما جمع خواهند شد. خب امروز روز دادگاهه، اما بدانید که فالیوم لا تظلم نفس شیئا، امروز بر کسی ستمی روا نخواهد شد. ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، پاداشی هم داده نخواهید شد مگر آنچه را که عمل بکنید. این دو قسمت آیه هر دو توضیح لازم داره، البته توضیحی است که در حاشیه بحث قیامت، نه سیر حوادث. اما به هر حال قرآن در لابلای بحث‌ها این توضیحات رو مطرح می‌کنه. توضیح قسمت اول اینه که قرآن تکیه میکنه که در روز قیامت ظلمی روا نخواهد شد، فراوانی رو تکیه میکنه. چرا؟ مگه قرار بوده ظلمی بشه؟ گویا خدای سبحان ذهنیت بشر رو میخونه. گویا که یعنی اصلا اینجور مثلا گویا که میگیم، یعنی به نظر میاد از این بابت. خب میدونه که وقتی بشر این حوادث سهمگین قیامت رو بشنوه، تلو خودش محاسبه میکنه، اشکالی که گاهی مطرح میکنه. میگن دنیا یه 40-50 ساله و این همه عذاب اوبری، یه که با هم تقدیر نمیکنه. احساس میکنه یه نوع ظلمه، بلو به زبون نیاره. سؤاله براش، چطور تقدیر میشه؟ ما میگه چقدر توی دنیا بودیم که حالا بریم اون همه اونجا تقاس بس بدیم؟ اشکالیست که مطرحه. بعضی جاها حل میکنه قرآن مسئله رو که به این دلیله، بعضی جاها اجمالا میخواد یه اطمینان خاطر به مؤمنین به قرآن بده. شما که خدا رو میشناسید، عادل میکنید، مطمئن باشید ظلم نمی کنید. تطبیق کیفر با جرمها رو اونجا براتون حل میشه. اگه اینجا نتونستید برای خودتون هضم بکنید، اجمالا اعتقاد به عدالت خدا داشته باشید، بدونید ظلم نمیشه. من به نظر میاد از این بابته که قرآن هی تاکید میکنه که فالیوم لا تسلم نفس شیئا، به کسی ظلم نمیشه، خیالتون راحت باشه، شور تو دلتون نیفته، شیطان نیاد شما رو به ریب بیاندازه که اگر میشه خدای رحیم رحمان این همه بندگانش رو مورد کیفر قرار بده. 50 سال، خب 50 سال عذابش کن، چرا؟ میگه خود سرگردانی قیامتش صدها سال طول میکشه. میگن اونجا میفهمید که چرا، مثل که آدم از بیرون یه زادگاهی میشنوه که مثلا اینایی که مواد مخدر دارن پخش میکنن یا بانیان اینها هستن اونجا، مثلا باشو سخت گیری میشه. میگن بیایید اینجا ببینید اینا چه کردن، براتون حل میشه مثلا یه چنین چیز. فلیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون. قسمت دومش اینه که لا تجزون الا ما کنتم تعملون، امروز پاداش داده نمیشوید مگر آنچه را که عمل کرده باشید. این قاعده کلیت نداره، چون در یه جای دیگری قرآن خودش استثنا میزنه. نوع مردم پاداش یا کیفر عملشون رو میبینن. مؤمنین معمولی پاداش و جزایی که داده میشوند مطابق با عملشون هست، البته شاید با ضریب ده من جواب الحسنه بله او عشق هم سالا، اما به هر حال محاسبه میشه. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. ولی در سوره صافات یک استثنا میزنه، و ما تجزون، همین عبارت، و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلص اولئک لهم رزق معلوم. او بندگان مخلص اونا را نمیان محاسبه کنن ولو با ضریب ده، اولئک لهم رزق معلوم، اینا رو پاداش مساوی عمل بدن. حالا مثالی که به ذهن من میاد، یه وقت کسی تو تجارت خونش کارگری رو استخدام میکنه، مزدش رو میده، میخواد کریمانه باش عمل کنه، دو برابر میده، سه برابر میده، ده برابر میده. اما یه وقت پسرش رو میبره در تجارت خونه، اولا او دولی دیگه دل میسوزونه، و ثانیا او دیگه او رو شریک خودش قرار میده، یعنی رزق معلومه درصد براش، نمیاد بگه که این مزدت هست. آها اینجوری ها میشه، الا شاید هم بالاتر از
این،
بالاتر از این، یعنی حتی به اولئک لهم رزق معلوم. بندگان مخلص اینا رزق معینی دارند، نه اینکه ما تجزون الا ما کنتم تعملون. این بندگان مخلص رو در سوره نور قرآن معین میکنه که یک بار ما بحثش رو گفتیم در آیه نور، اون کسانی که شیعیان مخلصی که در بیوت اهل بیت پیغمبر رفت و آمد دارند، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت و لا بیع عن ذکر الله. آن مردانی که اولا مرکز ترددشون بیوت پیغمبر باشه، خانه اهل بیت، و در ثانی لا تلهیهم تجارت و لا بیع عن ذکر الله، اینقدر محض عظمت خدا هستن که تجارت و خرید و فروش اونها رو باز نمی‌داره از یاد خدا و از نماز و پرداخت زکات، محو وظیفه خودشون هستن. لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله و الله یرزق من یشاء بغیر حساب. اونجا هم میگه بغیر حساب، اونجا هم میگه الا عباد الله المخلصین اولئک لهم رزق معلوم. سوره نور آیه 36. یک جلسه کامل من یادم راجع به این آیه و آیه نور و این آیه بحث شد. نمایی بود کورن تشکرشتن یا
نمایی
به هر حال نما تجدون. اینجا جنبه عمومیت رو قرآن مطرح میکنه که ظلم نمیشه، از این طرف خیالتون راحت باشه، پاداش هم معادل عمل به شما داده میشه یا کیفر مطابق عمل. البته ادهی رو باز از او بر میبخش خدا، ادهی رو هم اعمالشون حبس میشه که اصلا به درد نمیخوره. بعد میره سراغ بحث بهش. این اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکهون هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون. اصحاب بهش در آن روز در یک کاری، در تمتعاتی، در لذت هم، و آنها و همسرانشان در سایبانها، در تکیگاه ها تکیه کردن، منظارگر مناظر زیبای بهشت هستن. لهم فیها فاکهت و لهم ما یدعون، برای آنها میوه های فراوانی است، میوه هایی است و آنچه رو که درخواست کنم، هرچی که دعوت کنم، سلام من قولم من رب الرحیم. این رو دیگه ادامه بحث دالا. باز این بحث رو در چند آیه دیگه قرآن مطرح میکنه. حالا همینطور فهرستوار عرض بکنید، دیگه دو جا رو باز چون بحث های زیبایی داره آیاتش رو عرض میکنه. بنفخت السور فجمعناهم جمعا در 99 کهفه، فاذا نفخت السور فلا انصاف بینهم یومئذ ولا یتساءلون. در سور که دمیده شود نفری در روز قیامت بین کسی نیست، همه از دل خاک بیرون میان دیگه، اون روز پدر و مادری وجود نداره، همه منفردن متولد میشن. ونفخت السور فاذا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون، که آیه مطرحه، آیه 68 سوره زمر رو بعدن عرض میکنیم. و نفخت سور ذالک یوم الوعید، این سوره قافه، این رو هم بر میگردیم. یوم ینفخ فی السور و نحشر المجرمین یوم اذن زرقا، در سور دمیده میشود، در اون روز ما مجرمین رو کور محشور میکنیم. بلکه زرق از رق یعنی کبود چشم، این چیزای فالگیرا رو که فقط خطوطی روشه اونا رو میگن، مثل این تعبیر اون مال اون است که کبوده، هیچ چی نداره، یعنی چشم فقط یه سپیدی کبودی داره ولی دید اصلا نداره. بعد داره که یتخافتون بینهم، پچ و پچ در گوشی با هم شروع میکنن به صحبت کردن. یتخافتون بینهم الا بستم الا عشرا الاخر، میگن حتی اکثر ما 10 روز از موقع مرگ تا حالا طول کشیده. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، روزی که در صور دمیده می شود گروه گروه به سراغ ما میان، فوج فوج از قبرها بیرون می زنن، دسته دسته، یک گل اینجا یک گل اونجا. یوم اذ یسر الناس اشتاتن، گروه گروه از قبرها میان بیرون، از اینجا قربال میشه، یک جمعی 100 نفر 500 نفر می ریزن بیرون، یک گل اونجا یک گل اونجا، شاید رو هم همینطور تا اینا خودشون رو بتکنن خاکا رو
از قبرها بکنن،
شاید بیشتر از دو طبقه اونجا تشکیل بشه در قیامت، همین تا طبقاتی باشه، اینا همه میرسن بیرون. و تعتون افواجا، فوج فوج میان بیرون. اولا خیلی هم بده دیگه، اوریان و مشتر و یه بارگی هاج و واج و
برگم ندارم،
یکی فل اوائل یه چیز نیست، خیلی مشکل،
همه یا
بعد یه مستثنان، نه یه دیگه مستثنان، اونا که در مناطق رحمت مشهور میشن اونا یه امکاناتی براشون نیست، ولی اونا خودشی که در تاریکی هستن خودشی لطف هستن. به هر حال این دعای علی حمزه داره که یعنی اوریان هم چیه، همه میرزن از قبرها بیرون سراسیمه. سوره قاف البته نمیدونیم که حالا اونجا همه چطوری محشور میشن، همه مرد محشور میشن، سوره قاف باز جا داره یه چند آیه رو بخونیم، چون این آیات مجموعاً صحنه قیامت رو یه خود مجسم میکنه، چون در سیر بحث بکنیم تمام اینها رو جدا جدا بگیم خیلی طول میکشه، اما حالا در خلال آیات یه سری نکاتی مطرح میشه، چون ما در سیر بحث باید سهنه
چون هم جمع باشه باشیم اون مثلا بحثی برمانه سردن صحبت میکنیم، چون در حالا 4 آیه بودمانی که تنها میدارد
برادا کما خلقناکم اول مره، مثل نسل اول یعنی بدون پدر مادر، مگر نه همه دیگه رو هم میرسن با هم مشهورن، میدونن تو سهنه قیامه، یعنی فرادا به معنی اینکه تنها باشه، لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، در یه جا داره که وترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم، دست خالی اومدیم، هر چی داشتیم خوشتر گذاشتیم اومدیم اینجا، تنها بدون نسب، بدون اینکه کسی با شما باشه، یار و یاوری داشته باشه، وگرنه به این معنی بخواد باشه که اینا یه آدمن، اطرافشون انسان‌های دیگه نیست، چیزی نیست.
احتمالا نداره مربوط به محاسبه باشه، این فرادا یعنی این که به هر دونه دونه بدون اینکه کاری ما به دیگران داشته باشیم، یکی خدمت کلتون.
لقد جئتمونا فرادا. حالا الان میاری
وقتی
که هم یاد یه مرحله نه کسی رو حساب خلاصه نمی کنن حساب کسی رو به پای کسی چیز نمی کنن. نه اون که اون آیات
دیگه هست که لا تزر و وزرت و وزر اخرى مثلا از این سحرهای مشهر که دیمون داره خلی یکی نمیده
حالا آیاتش رو نمید کنم نه فراونه که یوم الجمع یوم مجموع له الناس
همیشه
بعد نیستم مثل مرحلی هم نیستم جمع بکنن اول بعد یکی یکی بکشن حالا تو این در آیه 80 سوره مریم و کلهم آتیه یوم القیامت فردا باز 95 مریم و لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره همین ستا آیه است که راجع به قیامت میگه شما فردی به سراغ مرید. حالا سوره مریم کلا سنکتب و مانهو بحث انسان‌های مجرمه لقرعی تلذی کفره به آیات ما و قال لقل تینا مالا و ولدا اتحل علا قیب امتخذ اندر رحمان اهدا کلا سنکتب و مانهو ما حرفای این آده حرفای یاوه اینها رو می نویسیم و نمد له من العذاب مدتا یک عذاب کشداری رو هم برای اینها آماده می کنم و نرد و مانهو تمام این حرفایی رو که میزنه ما به ارث میبریم امکاناش میگه لعوتین نه مالن و ولدا ما اینا رو ما به ارث میبریم مالشو میذاره میره باز مال خود ما فرزندانش هم میذاره میره باز بندگان خود ما هستن خوب باشن یا بد باشن ما باشون سر و کار داریم و نرسه ما یقول و یعتینا فردا این تنها میاد تلو ما نه مالشو میاره نه فرزندشو دقیقا معلومه چی میخواد بگه نه
همه
که مسئولیت فردی نجمی اینجا پوز میده ببینید حرف اینه افرعیت الذی کفر به آیاتنا و قال لأوتین مالا و ولدا کفر میبرزه به آیات ما میگه من با این همه مال و ثروت و فرزندانم که فرزندان عرب خیلی بهش فرق میکنه من میام زیر بار تو عرب مثلا آسمون جور بعد از این بحثایی میگن که من عرب سبو مایه بود این چیزایی که گفت و به او فرق میکنه ما به ارث میبریم روز قیامت هم تنها میاد پیش ما نه مالشو با خودش میاره نه فرزندش. اینجا فرق معلومه که اینو میخواد بگه. باز دو مرتبه آیه 95 بود 95 داره که و ما هم بقیل الرحمنه ایت تخذ ولدا این کل من به سماوات و الارض الا آت الرحمنه عبدا لقد احصاهم و عدهم عدا و کلهم آتیه یوم القیامت فردا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. این چند دنباله همون بسته به نظر میاد واسه همون رو میخوان بگن. یعنی میخوان بگن دست خالی میاد. تنهای تنها. هیچی از این چیزایی که بهش وابسته است با خودش نمیاره. میمونه یک آیه دیگه. 94 سوره انعام. لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره. و من اظلم من افترى على الله كذبا. او قال اوحی الیه ولم یوحی الیه شد و من قال سانزل مثل ما انزل الله. اونایی که میان مقابله میکنن با قرآن بحث این هاست ولو ترا اذ الظالمون فی غمرات الموت و الملائکت و باسطو عیدی هم در لحظات مرگ اونایی که ظالم هستن فرشتگان دستهای خود رو گشودن اخرجو انفسکو بهشون میگن بیاین بیرون که انهون که نمیخوان دست پیکر اینا بزنن یه حالت تحقیره بیاید بیرون. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق و كنتم عن آياته تستكبرون و لقد جئتمونا فرادا. مال دم مرگه شما تنها اومدید پلوما ببینید همه چیز رو گذاشتید اومدید کما خلقناکم اول مره اول بار شما رو تنها آفریدیم هیچ وابستگی نداشتید الانم دنبالش هم اینه و ترکتون ما خولناکم و را از ظهور کن، هرچی بهتون داده بودیم پشت سر گذاشتید. نه 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 مالت همه مرگه و ما نرا مرکم. و ترکتون ما خولناکم و را از ظهور کن و ما نرا مرکم شفعاءکم لزمتم انهم فیکم شرکا لقد تقطع بینکم و زل عنکم ما کنتم تزعمون. وقت نیست که تمام ها
نخیر
روی قاف رو
تمام اینجا میگه واژه نفس در سود رو بکار میبره و قاعدا این سود چیز مشخصی
باشه. اون دفعه هست که در خبر علی
اون دنباله این ستاره دنبال داره که میترمان اون بازم نفس در سود نیست، اون نزدیک ستاره دنبال دار یک حادثه است که انفجار صوتی ایجاد
میکنه. اون سور از نظر شباهت با سور که واقعا شباهت داره، یعنی یک ترکیبه یک حالت، اون شاخ گاوی که قد سور قدیم رو در نظر میگیره که یه شاخ گاوی که همتونه میاد باریک میشه تا به یه دوم خیلی باریکی میرسه. ستاره دنبالدار دقیقا همینجور هست، یعنی هسته مرکزی داره ستاره باریک میشه تا و بعد ببینید سور بعدش یه طبیعی باشه دیگه.
زلزله میشه و این اجساد همه برای اینکه از زمین بریزه بیرون باید این زلزله بشه. خب این مشکله اگه بخواید این تعابیر رو بکنم، ولی که معمولا وقتی زلزله میشه تنها نیست یک چیز از این بیرون میرسه، یه چیزایی که رو زمینه میره پایین اصلا دگرگون میشه. شما وقتی مثلا این جاده که میرید به این لایه های زمین شناسی که نگاه بکنید ببینید بعضی جاها موازی هم هستن با طبیعه و این بعضی جایی یک دفعه 90 درجه زاویه پیدا کرده و این اثر زلزله این همه جا به جا شده. اینطور نیستش که در اثر زلزله هرچی که تو زمینه بیاد بیرون، اجساد بیاد بیرون.
یک دوتا آیه رو به من بفرمایید. ما نمیدونیم چه مکانیزمی به کار گرفته میشه، اما اولا تغییر به نقطه در سور میشه. سور باید یه شیء طبیعی باشه، در حال به هر حال باید یه شیء طبیعی باشه چون حادثه طبیعی میخواد ایجاد بکنه. این شیء طبیعی هم تو اونجایی که الان ما شناخت داریم، حالا به عنوان یک نظر حداقل در عالم خلقت الهی، این ستاره دنباله دارن که یه چیزی است که سوری که بخواد زمین رو تحت تاثیر قرار بده. طبیعتا سور انقدری نمیتونه باشه. توی روایات حرف قشنگی داره که سر این سور در زمین، دومش در آسمان. یعنی اصل سور تطبیق میکنه. نفخ به معنای دمیدنی که یک سیهی اولا باید یک تراکم هوا باشه و بعدم یک صدای خیلی شدیدی از سور خارج بشه و این کار میشه. یعنی حالا ولو کسی فوت نمی کنه، اما مثل که مثلا این فوت انجام میشه خود به خود، مثلا یک فشار هوایی در دبال او قرار میگیره که صدای اون انفجار مهیب رو تولید میکنه.
انفجار درونی زمین نمیشه؟
نه، شیء خارجی باید باشه. نمیدونم یوم ید ات دا او الا شیء نکر در یک آیه داره. مثلا دعوه اینقدر آیاتش زیاده که در یک آیه داره که ثم اذا دعاکم دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون، شما رو از زمین فرا میخوانن. حالا یه چیزیه نمیدونم چه میکنه، جاذبه ای ایجاد میکنه، چه مکانیزمی به وجود میاره، یه شیئی میاد از نزدیک زمین حالت مثل جذب اومد به دریا میکشه به طرف خودش، یه همچی حالت هایی باید باشه. بعد بیاد یه چیزی دور زمین بگرده مثل حالت مد یا مکشی، همچی حالتی. یوم ید ادعا الى شیء نکر خاشعتا ابصارهم ترهقهم ذله. این حالا آیه شاید پیدا بکنیم. یوم ید او یوم ید او دا او الى شیء نکر، آیه 6 سوره قمر. ید او از اینها پشت بکن، خیلی مثلا نگرانشون نباش. یوم ید او دا او الى شیء نکر، روزی که نکر هم نکره به معنای ناآشنا دیگه، شاید نکار یه چیز ناآشنا، حادثه ای که نمیدونن به کجا میخوان برن، به سوی یک حادثه ناآشنایی یک دعوت کننده اینها رو دعوت میکنه. خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر. چشم ها فرو افتاده، اینها از قبرها خارج می شوند، گویی یا ملخ هایی هستند پراکنده، مثل ملخ های پراکنده و سرگردان، یه گله ای بر زمین، یه گله او بر زمین، یه خیز می زنه می ره او بر، اما خودشم نمی دونه کجا می ره، یه همچه حالتی داره. خب اگر وقت هست این آیات سوره قاف رو هم در همین رابطه بخونیم و بریم، اگه وقتی سوره تمام کنیم بر هفته آینده این شده دیره سوره صاد از آیه 11 بخونیم که بحث بوده هست، چون بحث مربوط به قیامته سریعا میگذاریم. در آیه در بحث قبلی بود که در دل زمین به شکل گیاهان اینها رویده میشن. اولا میانظرو الى السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج و الارض مددناها و القینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل زوج بهیج تبصرت و ذکر لکل عبد منیب و نزلنا من السماء ماء مبارکم فانبتنا بهی جنات و حب الحصید. که ما گیاهان مختلفی رو میرویانیم و نخل باسقات لها طلع نزید رزقا للعباد و احیینا بهی بلدتا میتا کذالک الخروج. خب تا اینجا بحثی بود که در دل خاک اینا ساخته میشن و به این شکل خارج میشن. کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود. پیش از اینها قوم نوح تکذیب کردند، اصحاب رس و ثمود تکذیب کردند، و عاد و فرعون و اخوان لوط، قوم عاد، قوم فرعون یا فرعون و برادران لوط قیامت رو تکذیب کردند، و اصحاب الایکه قوم شعیب که اصحاب ایکه بودن اونا تکذیب کردند، و قوم تبع کلون کذب الرسل فحق وحید. وعده الهی درباره اینها قطعی شد. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. مگر اینا در آفرینش اول به ما کمکی کردن، اینها در اشتباه از آفرینش جدید هستن. ولقد خلقنا الانسان و نعلم. از اینجا میاد راجع به بحث دیگری، آیه 16 سوره قاف. ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه. ما انسان رو خودمون آفریدیم، آنچه که نفس او بر او وسوسه میکند میدانیم. و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما از ریسمان رگها به او نزدیکتر هستیم. اذ یتلقى. این آیه رو در بحث کیفیت تنظیم پرونده اعمال توضیح میدیم اونجا انشاءالله. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. دو مأمور دریافت، یکی از سمت راست و دوم از سمت چپ، نشستند و اعمال رو دریافت میکنند. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید. هیچ سخنی به تلفظ در نخواهد آمد مگر اینکه در نزد آن مراقبی آماده وجود دارد. و جاءت سکرة الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید. مستی مرگ به حق رسید، این همون چیزی است که تو از او گریزان بودی. و نفخ سور ذلک یوم الوعید. این نفخ دوم در سور دمیده می شود. این روز روز وعده الهی است. و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. بعد از نفخ سور هر کسی که پا به صحنه میگذاره سائقی با او هست و شهید. سائق یعنی کسی که او رو میرانه، شهید یعنی کسی که گواهی بر اعمال او میده. شاید پرونده عمل باشه که اونجا انشالله توضیح شو عرض میکنه. لقد کنت فی غفلت من هذا. تو از این مسئله در غفلت بودی. فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ما پرده ها رو از جلو به چشم تو برداشتیم، چشم تو امروز تیزبینه. و قال قرینه. یک بارگی بحث جدیدی رو مطرح میکنه، پای قرینی رو به میان میکشه. قرین یعنی همنشین. این مجرمی که پا به صحنه قیامت گذارده، قرین او میگوید هازا ما لدی عتید. این مطلب در نزد من آماده بود، من میدونستم این روز رو مشهود بود برای من. این قرین کیه؟ در سوره زخرف قرآن مشخص میکنه. شیطان در رابطه با مؤمنین قرین و همنشین نیست، میاد گاهی طعنه ای میزنه و فرار میکنه، خصوصا حضور ملائکه خناسه در رابطه با مؤمنین. خناس یعنی قایم بوشک بازی در میاره، خودشو نشون میده، با صحنه رو ناجور میبینه، عقب نشینی میکنه. این تو میشه قرین الخناس الذي اذا ذكر الله فر، وقتی کسی به یاد خدا بیفته او فرار میکنه. اگر کسی در زندگیش یاد خدا وجود نداشته باشه، فشت بکنه به خدا، و من یعشو عن ذکر الله نقیز له شیطان و هو له قرین و ساء قرین. کسی که در روگردانی از یاد خدا زندگی بکنه، ما شیطانی رو بر او چیره میکنیم که این شیطان هم نشین او میشه. نقیز له شیطان و انهم لیصدونهم عن السبیل. وقتی قرین و هم نشین او شد، او رو از راه باز میکنه، از راه حق، چون دیگه همیشه باهاش فکرش رو تحت تأثیر قرار میده. و یحسبون انهم مهتدون، اما خیال میکنه تو راهه، به یه کارای باطل و بیهودهی دست میزنه، به ظاهر کارای خیر، گول میخوره، از خدا فاصله گرفته، از قیامت فاصله گرفته، دلخوش میشه مثلا به یه کارای، مثلا حالا مثل این چپی ها همیشه چلو چشه من نسه این آیه، خیال میکنه که یه کارای خیره انجام میده. و یحسبون انهم مهتدون حتی ازا جاهنو، تا موقعی که دوتاییشون با هم به حضور ما عرضه بشه. قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس الوقت. میگه ای کاش بین من و تو به اندازه دو مشرق فاصله بود، توی یه کره بودی من توی یه کره دی. این میشه قرین اون. خب این قرین یه بارگی اینجا مطرح میشه، در روز قیامت با هم اینا محشور میشن. اون دفعه اشاره ای کردیم، شاید اصلا به صورت این دو قلوهای ناقص الخلقه یکی که از بدنشون به هم چسبیده، که اونجا هم قرینن با هم، تو جهنم هم با هم باید برن، با این شیطان دوتایی با هم دیگه، خود یه بدبختی و عذاب با و دو تا دشمن، حالا یه وقت دو تا دوست به هم چسبیده. این میدونه این بدبخت گمراهش کرده، اونم میدونه که این مزاحمش. ان هاذا لحق تخاصم اهل النار در سوره سا. این مطلب قطعیست که اهل آتش با هم مرتب مخاصمه میکنه. قال قرینه هاذا ما لدی عتید، قرینش میگوید که این بر من روشن، این روز رو من میدونستم. نامرد با اینکه میدونسته میگه من میدونستم تو رو به چه روزی دارم میندازم. خیلی حرفا، یعنی بهش تن میزنه، یعنی میش بهش میزنه، اونجا هم میش بهش میزنه. میگن که تو در پرده بودی، لقد کنت فی غفله عن هاذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. امروز همه چیز جلو چشمشه، او میگه ولی من میدونستم تو رو به کجا دارم میکشم. القیا فی جهنم کل کفار عنید، خطاب الهی در میرسه که هر ناسپاس سرکشی رو به جهنم بیاندازه. مناع للخیر معتد مرید، کسی که منع خیر میکنه و تجاوزگری که شک میکنه، به اصطلاح شکاک بود. الذي جعل مع الله اله آخر فالقياه في العذاب الشديد، کسی که با خدا خدای دیگری رو قرار بده، شرک ببنده، او رو در عذاب شدید بیعت کنید. قا این صحنه قیامت ها، بعد فرمان صادر میشه که بیعت کنیدش، بعد باید ببرند اینها رو بیعت کنند در جهنم. چه بحثای بعدی. قال قرینه، این قرینش در میاد، میگه ربنا ما اتقیته، خدایا من او رو به طغیان نینداختم. معلوم میشه او قبلش یه چیزی گفته، یه شکایتی میکنه، میگه خدایا این خودش داره میگه که من این چیزا رو میدونستم، پس این میدانسته من را گمراه کرده، شکایت میبره به پیشگاه خدا، میگه خدای تقصیر ای بود گناهان من. در یه آیه داره که میگه خدای عذابشون رو دو برابر کن. در یک آیه داره که ربنا ارنا الذین اضلونا نجعلهما تحت اقدامنا، خدای اونایی که ما رو گمراه کردن، سردمداران کفر رو میگه نشون بده زیر پلهشون کنه. خیلی خلاصه این صحنه صحنه عجیب، این معلوم میشه شکایت میکنه. قال قرینه، قرینه اون میگوید که ربنا ما افتید، خدایا من نبودم که او رو به سرکشی انداختم، درسته من سوار گرده او شدم، ولکن کان فی ضلال بعید، این خودش از جاده به دور شده. اگر کسی در شاهراه باشه، اگه زمین بخوره هواشو داره، اگه تصادف بکنه نجاتش میده، پلیس راه هست، مامور نجات هست، کسی تو صراط مستقیم باشه، یعنی تو مسیر عبودیت خدا، ملائکه هواشو دارن، نمیذارن تلف بشه، مأمورین حفاظت مراقب بشه. اما اگر کسی راهشو پشت کرد، یعشو ان ذکر رحم، منم زمامشو به دست دارم. در یک آیه داره که چی؟ ان الذین کفروا بالله و ملائکته و رسله اولئک فی ضلال بعید. یکم در 12 حج اونجا هم ضلال بعید رو با قرآن داره. ان الذین یمارون فی الساعت لفی ضلال بعید، اونایی که در قیامت شک میکنن در ضلال بعید شک میکنن. بل الذین لا یؤمنون بالآخرة فی العذاب و الضلال البعید، اونایی که ایمان به آخرت نمیارن در ضلالت بعیدن، نه ضلالت قریب. خیلی عجب، از اونایی که شیطان سوار گردشون میشه. ذالکه و الضلال البعید سوره حج آیه 12 است، باز راجع به قیامت. سوره ابراهیم آیه 18 ذالکه و الضلال البعید. آیه 3 سوره ابراهیم هم باز ضلال بعید داره. یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، اونایی که دنیا رو بر آخرت بر میگذینن، سبحان و یصدون عن سبیل الله، مانع راه خدا میشن. و یبغونها عوجا، راه خدا رو کج و معوج قلمداد میکنن. اولئک فی ضلال بعید، اینها در ضلالت بعید هست. آیه 12 هم و ما لنا الا نتوکل علی الله فقد هدانا سبلنا. الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، کسانی که ربوبیت خدا را تکذیب میکنن، زیر بار انبیا نمیرن، اینها اعمالشون مثل خاکستری میمونه که باد تندی بر او بوزد. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، هیچ چیزی از اعمال خودشون رو نمیتونن به دست بیارن. ذالک هو الضلال البعید، در حال ضلال بعید میگه ولکن کان فی ضلال بعید، شیطان در چنین افرادی میره قریب میشه، هم نشینشون میشه. قال قرینه ربنا ما اتقیته ولکن کان فی ضلال بعید، خطاب الهی میاد. قال لا تختصموا لدی فقد قدمت الیکم بالبعید، در پیش رو من مخاصمه نکن، من قبلا حرفمو با شما گفتم. ما یبدل القول لدی، سخن در نزد من عوض نخواهد شد. و ما انا به ظلام للعبید، باز تحکیف میکنم، ظلمم نمی کنم. یوم نقول لجهنم هل امتلعته و تقول هل من مزید، این ماجراها روزی اتفاق میفته که وقتی این جریانا در صحنه قیامت هست به جهنم میگیم پر شدی، میگه بازم هست. تو تا آیات راجع به بهشت هم بخونیم، با آیه بهشت خط میشه. و اذلفت الجنة للمتقین غیر بعید، بهشت رو نزدیک میارن برای اهل تقوا، فاصله زیاد نیست، از زمین دیده میشه. حال تو بحث بهشت و جهنم بود. لیس لها من دون الله کاشفه. حال حواده اذلفت الجنة للمتقین غیر بعید، تو روایات داره که از 500 سال راه بوی بهشت میاد، مثل اونایی که در سمت پایگاه پرواز به سمت بهشت هستن، بوی نسیم بهشتی اونجا میاد و مشام اونها رو معطر میکنه. ولی داره به توی روایت داره که به مشام چند طایفه نمیرسه، یک شاقه والده نمیرسه. و اذلفت الجنة للمتقین غیر بعید هازا ما توعدون، کسانی که در صحنه محشر هستن بهشون میگن ببینید شما قراره برید به اونجا. لكل عذاب حفيظ هذا ما توعدون لكل عذاب حفيظ، این چیزی که شما بر او وعده داده شدید برای تمام اون کسانی است که عذاب هستند و حفیظ. عذاب یعنی برمیگردن، هر وقت راه خطایی رفتن برمیگردن به طرف خود. و حفیظن، مراقبت دارن روی نفس خودشون، نفس رها و ول نکردن. من خشی الرحمن بالغیب، آن کس که در نهان از خدا بترسد. و جا به قلب منیب، و با قلبی انابه کننده به پیشگاه خدا رو بیاره. ادخلوها به سلام، وارد شوید با سلامت، یعنی معلوم میشه از بهشت از زمین خارج میشن و میرن به طرف بهشت. ذالک یوم الخلود، امروز روز جاودانی است در این نعمت های پاینده. لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. بهشتیان در این بهشت هر چه بخواهند برای اونها هست و در نزد ما زیادتی برخواست اونها. به نظر من از بزرگترین توصیفات بهشت اینها هست، چون خواست بشر اصلا توقف نده. بشر در هر شرایطی یه چیز جدیدی اصلا طبعشی جوری، هر چیز جدیدی که بخواد در اختیارش نیست، هر نعمت جدیدی رو حوث بخواد. یه چیزایی رو هم که خودش تصورشو نمی کنه و درخواستشو نداره، عقلش نمی رسه، ما اضافه بهش می کنیم. صلی الله علیه.